و یکمی مای است و من شالوی گلخوجه تو زترین خبر گزاری شو رو از ستوده مرکزی رادیو آزادی معرفی میکنم. در برنامه این موضوع رو داریم. بر اثر ترکش نیرومن در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه سوختوری روزی سه‌شنبه در بازارهای نویه فرخور صدها تاجر از دکان و مالشان محروم گردیدند. کمیسیه دولتی حجم زیان را حساب میکند. و پدری ابو اسامه نورکی میگوید ترغیبات افراطی پسرش او را در نزد مردم سرخم کرده است.
تک ما هم چون پدر ما گناهگار ما خون حس میکنیم روی که پسری ما یخ.
برنامه را با خبر ترکش مرگبار در افغانستان شروع میکنیم. وزارت تندرستی افغانستان اعلام کرد که در ترکش مرگبار صبح 31 می در شهر کابل حداقل 80 نفر کشته و بیش از 320 تن دیگر زخمی شدند. ترکش در منطقه رخ داد که قصر ریاست جمهوری افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد و چندین سفارتخانه ها در آن واقع می باشند.
میز کار تو بودم که یک صدای بسیار بد حیبت آمد و دیگه نپویدم. در وقتی که بسخور شدم پس دیدم که از زیر میز افتادیم و از زیر پول میدیم. اگه بسیار انفجار قیل بود.
خسارات اساسی رو از این ترکش سفارت آلمان برداشته است. در همین حال سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید هرچند ترکش قوی در 1 کیلومتری بنای سفارت رخ داد، به بنا و کارمندان آن آسیب نرساند. در نیمه اول سال 2017 کابل و مناطق گرد و اطراف پایتخت افغانستان شاهد افزایش نظررسی شماره قربانی ها از حمله های مختلف شده است که در آن اکثرا مردم ملکی زیان دیدند. حادثه اخیر در دوره به اصطلاح حمله بهاری طالبان به عمل آمد. در رابطه با حمله کابل صحبت داشتم با قادر حبیب شوره رادیوی افغانستانی آزاد. ابتدا از او پرسیدم که چی گونه مواد ترکنده را به منطقه زیر نظارت گذراندند.
این حمله در یکی از تانکرهای فاضلاب که از منطقه فاضلاب را انتقال میداد مواد انفجاری جابجا شده بود که این تانکرها مربوط به شرکت‌های خصوصی میشه و آنها جواز یا اجازه نامه رسمی دارند که از این مناطق اجازه عبور دارند در ساعات روز و حال نیروهای امنیتی را بررسی میکنند که این تانکر مربوط کدام شرکت بوده و چگونه تانسته که اینقدر مواد به این مقدار زیادی از مواد انفجاری را در این نقطه حساس شهر کابل وارد کنه و در این ساعت پر ازدحام انفجار بده.
طوری مشاهده می شود حمله های انتحاری در افغانستان تا رفت گستاختر می شود. این بار حمله مرگبار در ماه شریفی رمضان صورت گرفت، ماهی که برای مسلمانان مقدس است. این را چگونه می توان شرح داد؟
دقیقاً قسمی که شما در جریان هستین، در این هفته اول ماه رمضان این دومین انفجار است. پیش از این در ولایت خوست انفجار شدید رخ داد. حمله انتحاری طالبان، گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند که شدیداً از طرف مجامع مختلف محکوم شد. نهادهای اسلامی و مدنی و همچنان مردم عام واکنش خیلی تند در ارتباط به این حمله نشان دادند که در ماهی که ماه رحمت و مرحمت به مردم و بر مسلمان ها دانسته میشه، اینا چگونه این انفجار ها رو انتحار را انجام میتن. اما سخنگوی طالبا گفت که در ماه رمضان جهاد که اونا جهاد می نامن امین جنگشان و امین حملاتشان را که عمدتاً ملکیان را تلفات و قربانی می گیره، گفتن که این ثواب از دو برابر است که اون هم یک واکنش خیلی منفی از طرف مردم هم در قبال داشت.
تا کنون گروه مسئولیت این ترکش رو برداش گرفته یا نه؟
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. تعداد تلفات ملکی ها بلند است و در گذشته هم زمانی که حتی گروه داعش در افغانستان ظهور نکرده بود، زمانی که تلفات ملکی در حملات انتحاری بلند می بود، طالبان سکوت اختیار میکردن و یا رد میکردن دست داشتن در او حمله را. ای بار تا هنوز نه گروه داعش و نه گروه طالبان ای مسئولیت حمله را به عهده نگرفتن.
فکر میکنم میکنید چه راه حل وجود دارد برای کاهش دادن این گونه خشونت ها؟
خب نیروهای امنیتی افغانستان، ما صحبت با وزیر کشور افغانستان، سخنگوی وزارت کشور ساعت قبل داشتیم، اونا میگن که ما از حملات زیاد جلوگیری میکنیم. قرار بود که یک حمله دقایق بعد از این حمله صورت بگیره که اونا از او جلوگیری کردن، اما در موارد هست که نمیتونن جلوگیری کنن، حملات تروریستی غیر قابل جلوگیری است، اما این نمیتونه که یک بهانه برای کمکاری و نبود کادرهای درست در سطوح و رده های مختلف نیروهای امنیتی افغانستان ای را قلمداد کرد.
تشکر برای صحبت. خاطر رسان می شویم که در استودیو با ما قرار داشتند قادر حبیب، شوره رادیوی افغانستان آزاد.
تشکر.
شکل کاملی این صحبت و گزارش مفصل راجع به ترکش مرگبار در کابل را می توانید در سامونه cw.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید رسیش نقل‌های برقی سبب سوختار در دو بازار مرکزی نویای فرخوری ولایت ختلان شده است. بر اثر سوختار شوم 30 می تنها در یک بازار 230 دکان مواد خوراکواری و لباسه، قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها و تجهیزات به کمی آتش رفتند. به گفته وزارت امور داخلی شمالی سخت باعث رسیش نقل‌های برقی بالای دکان‌های بازار گردید. در حال حاضر کمیسیه ویژه حجم خسارات آتش سوزی را معاین میکند. برخی از صاحبان بزرگ به مقامات وعده دادند که از حساب خود بازار را به طور کامل بازسازی نموده در اختیار فروشنده ها قرار خواهند داد. مقامات تاجیکستان میگن نفری که با نام ابو اسامه نورکی، سخنگوی تاجیکی گروه دهشت افکن دولت اسلامی در عراق معرفی می شود، جوانان ناگاه را برای جهاد به کشورهای خارجی دعوت میکند. ابو اسامه نورکی اسم تاجیدی نظرف ساکن 30 ساله دهه ازبک لنگری شهر نورک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیکی گروه دولت اسلامی نام میبرند. او آخر سال 2014 به این گروه ممنوع پیوسته از طریق شبکه اجتماعی عقیده های افراطی را تبلیغ میکند. میرسون نبی خلقزاد به شهر نورک رفت و با پیوندان این جوان صحبت کرد.
کس ما پرسید رفت دیگه که میخواه که فرزندش برو با
محمد رحیم نظرف، پدری 60 ساله تاجدی نظرف یا خود ابو اسامه نارکی، میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما ماه مارت 2015 دم خبر شدیم، ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت موندیم که چی درفته دولت سوریه. وقتی چیزای نظامی شه او چیزاش ما را بردن شما دادن، راستی گپ وقتی سخنش در اون چیزا تماشا که نتونستم چیکارم، گفتم مرا نماند چی نکنین که برای دولین بلند میشه.
چی سخنا بود اونجا؟ چی بود؟
خیلی سخنه یعنی دعوت، بعضی دعوت های خیلی چی دارم، یک کاروی گپ های نسازا.
پدری ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش بدیش خود را گناهگار میداند.
این میگو که من همین گست و کرد بمون، راستی که من گست نارک در کار میکردم، یا 30 سال گست نارک در کارم، یا بردو برفتم مقصد یک بچه ما بگیرم همجه ده ما همی را بردنی بدون گست نارکی هم گست نارک در کار کنم. خیلی که ما هم چون پدر ما گناهگار، ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان ما خمون گناهگار است چیکو کنیم دیگه، که ایدست ما چی میدیگه.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود، ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به دیش میبرد.
بعضی خش تو رو ایما رو گرداندن همه طرفی بگیم اویلم ای طرفی خما رو گرداندن که چیکو کردی فازنتش مقصد را بسیار رو گرداندن. روز دیگه هم اون مردم هم ختمه های خیلی دیگه چیزاشون هم دیگه خیلی شد. اون دریا جوی هسته که من نرفته گوش شوارده نتون مورا. هیچ کس اوچه درومده نمیتونه. اوچه من میتونم که میدونم که تمامی بومبا یا تمامی دولت ها اوچه بومبا میفرن. تمام چیزه. او را من میخواه میگم که زنده هست یا نیست. همه خیلی.
ممکن که جوانان ما
ساکنه قادر و رئیس محلهی که آنجا تاجرین زندگی میکرد میگوید حالا میان جوانان پیوسته تبلیغ میبرند تا به دام هم محلهشان نافتند.
از وقتی که همین خبری نخوش در اویله آنها شنیده شده است، پدری مادری وای بیمار است.
از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد، به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطراف آن هستند. به گفته مقامات زیر تاثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند، راهی که حالا ابو اسامه نارکی تلاش دارد تا آن را به سمت افغانستان برد، تلاشی که به گفته مقامات ناموفق است. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است، زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است.
برنامه را ادامه می دهیم. دو ماه به این طرف وینزوئلا با بحران شدید مواجه شده است. وزیر قطاوار اقتصادی صدها هزار نفر را به خیابان ها برآورد. در برخورد های اعتراضگران با نیروهای پرزیدنت نیکولاس مادورا دست کم 55 نفر هلاک شده، صدها نفر جراحت برداشتند. ساجیده میرزا موضوع را پیگیری کرد.
وینزوئلا با بحران عمیق روبرو شده است. اعتراض ها دو ماه به این سو ادامه دارند. ناآرامی از کجا منشأ می گیرد؟ ظاهراً از ناکامی اقتصادی. وینزوئلا شدیداً پایبند درآمد از صادرات نفت است. پایین روی نرخی مواد سوخت اکثر برنامه های اجتماعی این کشور را به هم زد. شفاخانه ها امکان دریافت دوا ندارند. بسیاری ها حتی غذای سری نمی خورند.
سیاست های نادرست ما رو اذیت می دهند. مردم در کوچه ها می میرند. مردم در میان اخلاط غذا می جویند. شغل هم نیست. مردم بیکار مانده پول در دست ندارند.
مخالفان پریزیدنت وینزوئلا نیکولاس مادورو می گویند که او در فکر بنیاد دیکتاتور است. پریزیدنت وینزوئلا سعی دارد مجمع مردمی تشکیل کند و آن را از صلاحیت تغییر قانون اساسی برخوردار نماید. حکومت مادورو رهبری مخالفین انریکه کاپریلس را از اشغال کرسی های دولتی محروم کرده است. آخری ماه های مارس دادگاه عالی صلاحیت پارلمان را لغو کرد، ولی زود از این اقدام دست کشید. با گسترش اعتراض ها حکومت مادورو گارد ملی را به کوچه برآورد. دادستان کل وینزوئلا میگوید که حکومت به استفاده از حد زیاد نیرو راه داد.
تا حال 55 کس کشته شده است. 52 فردی ملکی، 2 افسر پلیس و 1 نظامی. ما جراحت کمش 1000 نفر را به قید گرفته ایم.
Asimismo hemos registrado un total hoy 1000 personas lesionadas.
شماره ضرر دیدگان افزایش می‌یابد. اعتراضگران می‌خواهند امسال انتخابات برگزار شود و علامتی نیست که آنها از این طلب خود دست بکشند.
برمیگردیم به تاجیکستان. این شب روز در تاجیکستان مشق‌های نظامی ضد ترور جریان می‌گیرد و بعضن ساکنان پایتخت را به حیرت می‌آورد. در یک تمرین نظامی امروز نیروهای قدرتی تاجیکستان در زیر نظر ناظران بین‌المللی آزاد نمودن تلویزیون مرکزی را از تروریستان احتمالی به نمایش گذاشتند.
مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بنای تلویزیون و رادیو را از تروریستی که آن را غصب نموده و کارمندان را گروگان گرفته بود آزاد کردند. صبح 31 می بیش از 20 ماشین زره پوش و کمک رسان اطراف بنای تاجیک فیلم و بنای تلویزیون تاجیکستان را احاطه کرده تروریست شرطی را محو و گروگان ها را رها نمودند. در این عملیات ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و کمیته حالتهای فوق‌العاده اشتراک کردند. جریان برگزاری عملیات را نمایندگان ساختارهای ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولتهای مستقل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان همکاری‌های شانگهای نظارت کردند. گفته می شود این ادامه عملیات ضد تروریستی است که با شرکت وسیع نیروهای مسلح کشورهای همسود در تاجیکستان ادامه دارد.
و دختر شمسی حسن علی شویوه یک زن توجیک از سفارت کردیاندش در عربستان سعودی رها شد. وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید فعلا سفارت کشور در ریاض برای او شرایط زیست را فراهم کرده است و مسئله بوسپاس فرستادنش به تاجیکستان بررسی می شود. و اخبار گزارشی از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در ازودی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی کردید و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در پی یک ترکش قوی صبح 31 می در شهر کابل 80 نفر کشته و بیش از 350 تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره وزارت تندرستی افغانستان خبر داد. ترکش در منطقه نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و نمایندگی های دیپلماتیک زمانی رخ داد که مردم در کوچه ها زیاد بودند. بنا به اطلاع پیشکی حملگر ماشین میناکاری شده را ترکانده است. شاهدان حادثه میگویند که ترکش صدای وحشتناک داشت و آدمان نه تنها در صحنه انفجار بلکه کنارتر از آن نیز جراحت برداشتند. یکی از شاهدان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من در داخل سالن نشسته بودم، قرار بود که من داخل استودیو شوم به خاطر مصاحبه. یکی با یکی دیوار بالای محمد تخته بالای محمد، حتی تلفن جای دیگه افتاد، من جای دیگه زیر تخته ما گیر افتادم. زمانی که طرف متوجه شدم که مردم در روی زمین افتاده، خون هم روان است.
عین زمان مرکز کابل در محاصره پلیس قرار دارد. رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی و رهبران بعضی از کشورهای جهان این حادثه را محکوم کردند. انتظار می رود دونالد ترامپ امریکا را از عهدنامه زیست محیطی پاریس بیرون کشد. این عهدنامه سال 2015 برای مبارزه با تغییریابی اقلیم امضا شده بود. خبرگزاری رویترز از قبل منبعی که در این باره روز 31 می گزارش گرفته است می گوید ترامپ در پی تطبیق وعده مرکه انتخاباتیش امریکا را از سازشنامه پاریس خارج می کند. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت دونالد ترامپ احتمال تصمیمش را با شیوه اعلان می کند که امکان نهایی نبودن قرار را باز می‌گذارد. دونالد ترامپ که در گذشته خروج آمریکا را از این عهدنامه تاکید کرده بود، در نشست اخری G7 یا هفت کشوری صنعتی جهان در سیسیلی ایتالیا تعهد ایالات متحده را در پشتیبانی این سازشنامه تصدیق نکرد. دادگاه لوبلین شهر مسکو روز چهارشنبه طلب میلیاردر ازبک تبار روسیه علیشر عثمانوف علیه سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی را به فایده دعواگر حل کرد. دادگاه از نوالنی طلب کرد فیلم آن ومن دیمان را که در آن عثمانوف به رشوه‌دهی متهم شود حذف کند. نوالنی بعد از انجام مرافعه قول داد که این فیلم تحقیقاتی را لغو نمی کند. روزی 31 می در جریان بحثی دادگاهی دادگستر دو دفعه درخواست وکیلان بنیاد ضد فساد برای بازگشت به مرحله تحقیق مدرک ها را رد کرد. همزمان گینریخ پد و وکیل علیشر عثمانوف به نوالنی طعنه زد که برای اثبات دست داشتن زیرحمایش در رشوه‌دهی حجت کافی پیشنهاد نکرد. مرافعه دادگاهی روز گذشته آغاز شد. دادگستر همه درخواست های جانبی نوالنی با شمول مدرک ثبت نام خانه را که عثمانوف به بنیاد همسبقی نخست وزیر دیمیتری مدودف تقدیم کرده است رد نمود. بعد از این نوالنی دادگاه را در نقض رقابت پذیری اصول دادگاهی متهم کرد. الکساندر ووچیچ روز 31 می به حیث رئیس جمهوری سربستان سوگند یاد کرد. ووچیچ 47 ساله گفت:
زاکلینم سه دا چوسوه سوه سناگه.
سوگند می‌خورم که تمام نیروی خود را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی جمهوری سربستان به شمول کوسوو و متوهیا به حیث قسمی جدای ناپذیر این کشور، اینچنین حفظ حقوق و آزادی انسان، احترام به قانون اساسی و قانون‌های دیگر، حفظ ثبات و نیک احوالی همه شهروندان سربستان صرف کرده، وظیفه هایم را صاف دلانه و با مسئولیت اجرا می‌کنم.
نخست وزیر سابق سربیا الکساندر ووچیچ در انتخابات پرزیدنتی ماه اپریل امسال پیروز شد. ووچیچ وعده داد است که سربیا را به سوی اتحاد اروپا رهنمایی میکند، ولی عین زمان خواستار روابط نزدیک با روسیه میباشد. مقامات محلی در ناحیه فرخار ولایت ختلان گفتند که سوختار در بازار مرکزی این ناحیه بنابر رسیش ناقل‌های برق بالای دکان‌ها سر زده است. بر اثر سوختار شامگاه سه‌شنبه 30 می در بازار مرکزی ناحیه فرخار اکثر کل دکان‌ها به کام آتش رفتند. بازار مرکزی ناحیه فرخار از دو بخش بازارهای فرخار و دنیا عبارت بوده، صدها نفر در آنجا مشغول کار بودند. مقامات گفتند که یک کمیسیون ویژه برای حساب کتاب ضرر سوختار مشغول است. رئیس ناحیه فرخار گفت است که بعد تازه کرده شدن جای سوختار در این محل دوباره بازار نو ساخته خواهد شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات افغانستان گفتند در ترکش صبح 31 می در کابل حداقل 80 نفر کشته شدند و بیشتر از 320 تن دیگر زخم برداشتند. درباره این عمل تروریستی مدهش نصرت پارسا خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله یک موتربم در پایتخت افغانستان، یک منبع معتبر امنیتی که خواست هویتش محرم باقی بماند، در صحبت با رادیو آزادی گفت تهدید حمله بر منطقه‌ای که امروز در آن حمله صورت گرفت از قبل وجود داشت. به گفته منبع، اطلاعات درباره این تهدید با نهادهای مربوط که شامل وزارت داخله و تأسیسات داخلی و خارجی که در این منطقه قرار دارند شریک ساخته شده بود. وزارت امور داخلی افغانستان هرچند خبر می‌دهد که بررسی‌ها درباره چگونگی این رویداد آغاز شده، اما می‌گوید هیچ معلوماتی از قبل درباره رویداد امروزی با این وزارت در میان گذاشته نشده بود. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، روز چهارشنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت:
شخصا جناب وزیر امور داخله به پلیس کابل و بخش‌های کشفی وظیفه دادیم که ارتشیاجی این قضیه را بررسی بکنن. متأسفانه بحثی که شما گفتین که قبلا به ما اطلاع رسیده بود به وزارت داخله نرسیده و چیزی را ما نداریم. در سطح عام بعضی گزارش ها و تهدیدات می باشه گزارشش، اما مشخص هم تو چیزی را ما دریافت نکردیم و نبوده.
در حمله یک موتربم در وزیر اکبرخان کابل مربوط حوزه دهم امنیتی بیشتر غیر نظامی آسیب دیدند. بر اساس معلومات وحید مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، رقم قربانیان این رویداد بیش از 80 کشته و نزدیک به 400 زخمی است. محل که در آن حمله موتربم صورت گرفته در نزدیکی سفارت جرمنی، تلویزیون خصوصی یک، دفتر مرکزی شبکه مخابراتی روشن، ریاست اجرائیه و منزل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین واقع است. از همین رو سرکهایی که به محل رویداد وصل می شوند زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی قرار دارد. انتقادهای شدید این است که این رویداد به دنبال غفلت وظیفوی مسئولان امنیتی و استخباراتی به وقوع پیوسته است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در جلوگیری این حمله مسئولان امنیتی غفلت کردند و باید هر چه زودتر مشخص و مجازات شوند.
غفلت شود، غفلت به توجیه برای هیچ نه دلایل موجود ندی امنیتی و کشفی و نباید
غفلت صورت گرفته و برای توجیه آن هیچ دلایلی موجود نیست. نهادهای امنیتی و کشفی ما باید در این باره جواب دهند. به هر صورت بعد از بررسی مشخص خواهد شد که کیها غفلت کرده و من بالای بزرگان حکومت باور دارم که این قضیه را بررسی میکنند و برای کسی که غفلت کرده جزا خواهند داد. پس از حمله های مشابه قبلی هم به دنبال انتقادها حکومت کمیسیون های حقیقت یاب را توظیف کرده تا چگونگی رویدادها را بررسی کنند، اما آنچه مردم میگویند تا هنوز کمتر قابل دید بوده که چنین کمیسیون ها نتیجه چندانی در پی داشته باشد. از آغاز سال 2007 میلادی تا کنون در کنار حمله بر شفاخانه 400 بستر کابل و قول اردوی شاهین در بلخ، حمله امروزی یکی از خونین ترین حمله ها خوانده شده است، حمله ای که بیشتر قربانیانش را غیر نظامیان تشکیل میدهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
غفار میرزایوف زمانی یکی از بانفوذترین جنرال های تاجیک گفته است اطلاع رسانه ها درباره این که یکی از جرم های او خیانت به وطن است واقعیت ندارد و از ژورنالیستان دامنگیر شده است که این عیب را به گردن او بار کردند. غفار میرزایوف از داخل زندان پیام داده است که هرگز با ماده 305 کدکسی جنایی تاجیکستان یعنی خیانت به دولت عیبدار نشده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. آیشه میرزایوف و خواهر غفار میرزایوف روز 31 می نامه برادر زندانی سخنرانیش را در اختیار رادیو آزادی گذاشت. غفار میرزایف در این نامه از جمله نوشته است: شما خوب میدانید که من هیچ وقت به خلق خود و وطن خود خیانت نکردم. در سال 1992 جان خود را در خطر مانده بین دو میدان دست به گرسنه‌نشینی زده بودم تا میان این دو میدان خونریزی نشود. در وظیفه فرمانده بودنم برای تنجی و آرامی خدمت کردم. در چند ایسیونی که محمود خدای بردیوف کرد جان خود را دریغ نداشته آن را پخش کردم. ژنرال زندانی به این حال افتادنش را کاری دست چند دسیسه باز و حسد خور نامیده است که به قول او پیشرفتش را چشم دیدن نداشتند. عایشه میرزایف خواهر غفار میرزایف اخیرا با برادرش در زندان دیدار داشت و برای رسانیدن این درخواست او به رسانه ها موظف شد. او گفت: همین بهار خبرنگار زنگ زده از من پرسید که سلامتی غفار میرزایف چگونه است. من برایش گفتم که وضعش خوب است و تنها چند دندانش ریخته است.
وقتی دندانش غلطیدن ده دندان پیشش غلطیده ده کرسی ایتاده سلامتیش نغزه بعد حکمی خیانت به وطن نداره. اما برای همون که میگه که من خیانت به وطن هیچ وقت نکردم همون را چی به می نویسن همون خیانت به وطن حالی مثل یک کار میکنن مرا کش میکنن دیگرش یک کار میکنن مرا کش میکنن. من جزام گرفتم من جواب جزام دادستم. میگم
مرافع دادگاهی غفار میرزایف که سال 2004 بازداشت شد تخمینا دو سال دوام کرد و در این مدت دادگاه 34 ماده جنایی را بررسی کرد که میرزایف در نقص آن گمانبر دانسته میشد. در مرحله بررسی پرونده میرزایف سال 2005 به پرونده او موری مخفی زده شد و مقامات آن زمان گفتند که برای بیرون نرفتن سری تفتیشات و هم وجود مطالبی که مربوط به فعالیت گارد پرزیدنتی بوده است دادگاه پشت درهای بسته جریان میگیرد. جمیله کامیلوا وکیل دفاع غفار میرزایف نیز روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ژنرال سابق طبق 28 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از جمله قتل یک نفر، نگهداری غیرقانونی اسلحه و همچنین تلاش برای تبادلات دولتی به حبس ابد محکوم شده است. کامیلوا افسود مرافع پس درهای بسته صورت گرفته بود اما در حکم دادگاه درباره خیانت به وطن و دولت هیچ حرفی وجود ندارد. این اشتباه رسانه ها می باشد.
این تماما ماده 305 نداشت. خیانت به دولت کردگی نیست.
زمنان تلاش رادیو آزادی برای صحبت با ظفر عزیزوف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که 12 آگوست سال 2006 بعد از دو سال بازداشت غفار میرزایف بدون حضور خویشاوندان محکوم شده و خبرنگاران حکم ژنرال سابق را اعلان کرد به نتیجه انجام یافت. عزیزوف فعلا نیز به عنوان دادرس دادگاه عالی تاجیکستان ایفای وظیفه میکند. در صحبت با رادیو آزادی عایشه میرزایف همچنین خبر داد که هرچند وضع سلامتی دادرش در زندان خوب است اما مراجعات به مراتب خطی او ظاهرا به دست رئیس جمهور هور امام علی رحمان نمی رسند و گفت که دادرش همچنان به دولت تاجیکستان اعتقاد دارد و تنها می خواهد که طبق مقررات قانونگذاری کشور شرایط بودباشش در زندان بازبینی شود. زیرا وی در یک اتاق همراه با 3 نفر از مخالفان سابق دولت تاجیکستان نگهداری می شود و در این زمینه میان آنها پیوسته ماجرا رخ می دهد. افسود عایشه میرزایف در گذشته مراجعات های میرزایف برای بازبینی شدن پرونده‌اش هم بی نتیجه مانده است. همچنین به گفته عایشه میرزایف دادرش در این مدت تلاش کرد برخی خاطرات خود را از حوادث سالهای 1992 روی کاغذ بیارد ولی این نوشته ها از جانب ماموران زندان مصادره شدند و گفت در هر دیداربینی با دادرش که در نیم سال یک دفعه صورت میگیرد غفار میرزایف از خواهرش درخواست میکند که صداقت خود را به دولت حکومت نشان دهد. با گفته وی خود غفار میرزایف در سالهای فعالیتش در ساختارهای قدرتی روی کتاب قرآن با صداقت به امام علی رحمان قسم خورده و این قول خود را همیشه حفظ کرده است. غفار میرزایف 61 ساله تا زمان به زندان رفتنش در مقام فرمانده پیشین گارد پرزیدنتی از سال 1995 تا 2004 رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر، رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان کار کرده است. غفار میرزایف اختصاص حقوق شناسی را تمام کرده یک سال پیش از بازداشتش اکادمی نظامی روسیه را نیز ختم نموده است. وی در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک سال 2002 در سالت لیک سیتی آمریکا پرچم برداری تیم ملی تاجیکستان بود. او را نهادهای انسانی کشور در آگوست سال 2004 بازداشت کردند و دادگاه عالی سال 2006 به حبس ابد محکوم کرد. ژنرال سابق غفار میرزایف به جرم قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، نگهداری آن، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزنین گناهکار دانسته شده است. پرزیدنت امام علی رحمان 12 آگوست سال 2006 گفته بود که غفار میرزایف در 100 جنایت دست دارد.
مهاجرت و سود و زیان آن.
وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت شمسیه اسنعلی‌شاه و یک شهروند تاجیکستان از اسارت کاردهندش در عربستان سعودی رها شده است و قرار است دیپلمات‌های تاجیک او را به تاجیکستان برگردانند. در این باره من طاهری سفر گزارش می‌دهم. دپارتمنت اطلاعات مطبوعات و تحلیل وزارت امور خارجه روز 31 می در پاسخ رسمی به رادیو آزادی گفت وضع سیاسی حسن علی شایوه خوب است و در سفارت تاجیکستان در ریاض برای شرایط خوب معیشی و استراتی فراهم آورده شده است. وزارت میگوید دیپلمات های تاجیک در شایگری عربستان سعودی از روز 19 می پیوسته از احوال شهروند شمسیه حسن علی شایوه با خبر بودند و برای حل فوری مشکلات شمسیه با شرکت کاردهنده خالد العتیبی اویل آفیس فور سرویسز گفتگوی زیادی انجام دادند. شمسیه حسن علی شایوه دو روز پیشتر از این در صحبت با رادیو آزادی از شهر ریاض شکایت کرد که کاردهندهش در عربستان او را عذاب و شکنجه داده است و بعدی مراجعه او به پلیس مقامات انتظامی آمده او را از خانه که کار میکرد آزاد کرده بردند. شمسیه گفت خانمی که برای او کار میکرد با او بدرفتاری کرده است و تا نیم ساعت او را به الکتروشوک مانده است. شمسیه عکسهایی را در اختیار رادیو آزادی گذاشت که داغهای سیاه